سلام، وقتتون بخیر. در دقایق آینده با برنامه چند چند همراه شما خواهیم بود با بررسی این موضوع که چرا در ورزش ایران اینقدر موج روزافزون مهاجرت و فرار ورزشکاران رو شاهد هستیم. در یک هفته گذشته خبر ناپدید شدن و سپس پناهندگی یکتا جمالی، دختر تاریخ‌ساز وزن برداری زنان ایران، در رسانه‌ها پیچید. در این برنامه قصد داریم به ابعاد این ماجرا و دلایل پناهندگی ورزشکاران ایرانی به کشورهای مختلف جهان بپردازیم. همچنین نسخه کامل گفتگو با یکتا رو خواهیم دید و سپس با یک شناگر المپیکی ایران در استودیو همراه خواهیم شد که برای نخستین بار در گفتگو با چند چند از قصد خودش برای جدایی از تیم ملی شنا ایران و ماندن در بریتانیا خواهد گفت. اما چرا خبر پناهندگی یکتا جمالی تا این اندازه پر سر و صدا شد و اهمیت داشت؟ یکتا جمالی به عنوان تنها ملی پوش زن ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در یونان حاضر شد و یک مدال تاریخی کسب کرد. در این خبر که سایت فدراسیون وزنه‌برداری ایران منتشر کرده ذکر شده که او اولین مدال نقره جهانی در بخش زنان را به دست آورده. در این خبر همونطوری که باز مشاهده میکنید به تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1401 نوشته شده که جمالی در حرکات یک ضرب دسته 87 کیلوگرم وزنهای 94، 98 و 100 کیلوگرم رو بالای سر برده با موفقیت و مدال نقره رو به خودش اختصاص داد. یک تا سال گذشته در تاشکند ازبکستان هم 3 مدال برنز کسب کرده بود. در جده عربستان هم تونسته بود یک برنز کسب کنه. اما 2 روز بعد، یعنی 21 اردیبهشت ماه، خبرگزاری ایرنا در خبری اختصاصی به نقل از نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ناپدید شدن یک تا جمالی در یونان رو تایید کرد. زهرا پورامین در ادامه گفته که علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران، در یونان مونده تا یکتا جمالی رو پیدا کنه و به ایران برگردونه. همه به دنبال یکتا جمالی در یونان بودن که ایران اینترنشنال با خبر شد او 23 اردیبهشت ماه در آلمان، یعنی جمعه گذشته، رسما تقاضای پناهندگی کرده. دختر تاریخ‌ساز وزنه‌برداری ایران در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال تایید کرد از یونان به آلمان اومده تا در این کشور به فعالیت‌های ورزشی خودش و زندگیش ادامه بده. اما چرا یکتا جمالی بدون اطلاع خانواده تصمیم به انجام این کار گرفت؟ در ایران چه بر او گذشت و دلیل اصلی او برای جدایی از تیم ملی ایران و پناهندگی در آلمان چه بوده؟ یکتا در گفتگوی اختصاصی که با ایران اینترنشنال داشته از دلایل این تصمیم گفته. با همین گفتگو رو ببینیم. برمیگردیم و با شناگر المپیکی ایران در استودیو همراه خواهیم شد.
سلام، من یکتا جمالی هستم، از اصفهان زندگی می‌کردم، اصالتاً بختیاری، واسه خوزستان و چهارمحال بختیاری اون طرفا. توی خانواده 7 نفره 5 تا خواهریم. توی شهر صده لنجان زندگی می‌کنیم، واسه استان اصفهان. مشکلات من اول از شهرم شروع می‌کنم. خب ما توی باشگاهی تمرین می‌کردیم با امکانات افتضاح، بیشتر شبیه کارگاه نجاریه. صفا واقعا درب و داغون، یعنی همه شکسته، میله ها تاب داره و تایم تمرینمون ما خیلی مشکل داشتیم. ما ساعت 2 ظهر بعد میرفتیم تمرین کردیم، اون ساعتی که مثلا اگه خودت هم بیدار باشی بدنت خوابه و مثلا توی تابستون ما توی گرما میرفتیم تمرین، حالا حالت هوا ببخشید توی تمرین و گاهی اوقات مثلا به خاطر آقایون. اصلا اونجا که ما 3 سال فقط بحثمون این بود که یه سانس خوب به ما بدن که اهمیت نمیدادن. اون اوایل شب میرفتیم تمرین، بعدش دیگه 2 ظهر شد با اون امکانات افتضاح 15 تا 20 نفر فکر کنم 20 نفر 30 نفر ورزشکار بودیم با 2 تا میله وزنه‌برداری بانوان. توی تیم ملی ما کلا تیم ملی می‌خواستیم بریم، مثلا هزینه رفت آمد همه چی با خودمون بود، تست پی سی آر می‌خواستیم بدیم با خودمون بود، مگر اینکه گاهی اوقات دوست داشته باشن یا علمه خواهش کنی ازشون که یه بار کمکت کنن، یه بلیتو بگیرن، که مثلا من 6 7 ساعت بعد با اتوبوس می‌رفتم تیم ملی. توی تیم ملی هم ما اصلا وسیله بدنسازی نداریم، اصلا تخته هامون با تخته های آقایون متفاوته، تخته های ما اصلا استاندارد نیست، که حتی این یک هفته آخر اصلا اهمیت ندادن اومدن، ما یه دونه تخته خوب داشتیم، اونم مربی آقایون اومد کلا برش داشت، اصلا برش مهم نبود که من یه هفته دیگه مسابقه دارم، حتی واسه اون آقای یوسفی هم که با من اعزام شد به اونم اهمیتی ندادن، و با اینکه رکورددار جهان هم هستن ایشون. و قضا گاهی مثلا وقتی بودجه خالی، همیشه هیچ وقت نبود که ما توی اردو بودجه فدراسیون کامل باشه، وقتی میگفتیم مثلا این وسیله رو میخواییم بودجه نداریم، حقوق میخواییم بودجه نداریم، قضاهاش که اصلا خوب نبود. ما یه دونه میخواستیم اونجا آشپزی کنیم، یه دونه از این گازهای قدیمی که فکر کنم که تو ایران وجود، این کپسول ها هستن که زمان قدیم استفاده میکرد، از اونا آوردن اونجا با ظرفای درب و داغون، اصلا افتضاح، تخت اصلا تشکا که کلا ما روش میخوابیدیم بدن درد و صبح به زور وزنه میزدیم. و مثلا یه 20 نفر آدم دعوت میکردن، ورزشگاه دعوت میکردن، اردو با 5 تا اتاق، اتاقا چی؟ اتاقای فدراسیونه به ما دادن، یعنی اتاق خوابگاه ما نداریم، اتاقای فدراسیونه. و بیشتر از اینم هست که من یادم نمیاد.
مربیت کی بوده؟ چون یک خانومی هم همراه شما بود، اما ظاهرا مربی واقعی یک آقا بوده.
خب امیدوارم که ناراحت نشن واقعا، ولی خب توی ایران متاسفانه مربی خانوم تقصیر اونا نیست، چون که وزن برداری 3-4 ساله توی ایران یعنی شروع شده، مربی با سابقه زیاد نداریم، چون وزن برداری باید حداقل 7-8 سال به بالا مثلا تجربه داشته باشی، ما متاسفانه نیست کسی، یا باید از خارج مربی بگیرن یا اینکه مثلا از آقایون استفاده کنن یعنی کمک بگیرن. خب ما در واقع سرمربی و که به عنوان مشاور فنی با اون اعزام میشد و میان در کنارش یه مربی خانوم هم اعزام میکنن، اون مربی خانوم خب توی این 3-4 سال تجربه 100% داره، ولی خب نه به اندازه آقایون، و همه کار در واقع اون سرمربی و مشاور فنی که بهتون گفتم.
جوری این امیدواری در تو زیاد شد که تو این رشته که یه روز حتی داریوش ارجمند میاد میگه زنان نباید وزن بزنن، اما تو میگی
همین حرف داریوش ارجمند و یه کسایی اومدن تو زندگیم که حالا دیگه الان نیستن، ولی همیشه میگفتن که به هیچ جا نمیرسی، اصلا این ورزش که انتخاب کردی اصلا واسه خانوما مناسب نیست، ولی خب واسه ثابت کردن خودم به اونا هم که شده، حالا بعد از سال شاید 1-2 سال، ولی بهشون ثابت کردم که واقعا میتونم. و یکیش هم اینه که من از بچگی آرزو داشتم که مثلا توی شهر خودمون یه قهرمانای بزرگی داشتیم ما، وقتی میدم همه چقدر دوستشون دارن، چقدر آدمای بزرگی هستن، آرزو داشتم مثل اونا بشم.
100 کیلوگرم وزن رو یک ضرب بردی برای سرت و 121 کیلوگرم حالا خطا حساب کردم چون زانوت خورد زمین، اما به هر حال میتونی بری بالای سرت. این جسته‌ای که من الان جلوم میبینم باورم نمیشه 100 کیلو برده باشه بالا. چه تمریناتی لازمه برای اینکه 100 کیلوگرم وزنه رو بتونی بلند کنی یک ضرب؟
بله خب وزنه برداری یه رشته سنگینیه، ولی خب باید تکنیکم در کنارش 100% باشه و باید یک مدت زمان، مثلا گفتم بهتون حداقل 3-4 ماه مسابقات خیلی مهم، مثلا 6 ماه، من شده خودم حتی 9 ماه توی اردوها بودم، باید همش تکرار و تمرین باشه، یعنی تکرار خیلی مهمه. و مثلا حالا تکنیکت اگه یه جایش مشکل داشته باشه اونا رو برطرف میکنه حالا مربیه که هستن، و همینا بهت کمک میکنه که دیگه مثلا رکوردها دیگه وقتی این تکنیک و مثلا مکمل و این چیزا همه کنار هم باشن، تو آرمارو مثلا رکوردات میاد بالا.
یه مدالی پیش من فکر کنم بشناسی این مدال رو.
بله.
این مدال شماست.
خیلی واقعا توی این اردو، من اردوی سختی بود واسم، یکی از بچه ها همش کنارم بود و همون مربی که همراه هم بود، گفتم اگه مدال گرفتم با این شرایط سختی که داشتم این مدال حتما میام بهتون تقدیم میندازم گردن شما. انقدر شرایطم مثلا افتضاح بود توی اردو که فکر نمی‌کردم مثلا مدال بگیرم. گفتم اگه مدال گرفتم حتما بهتون تقدیم میکنم، سرفم هستم، از اینجا بهتون تقدیم میکنم.
انگیزه و هدفی که داشتی برای خروج از ایران چه بوده؟
خب انگیزه و هدفم این بود که حداقل توی این کشور مطمئن بودم که بدون دغدغه حالا مشکلات دیگه میتونم ورزشم رو ادامه بدم. حالا اینجا هم سختی خودشو داره، ولی نه به اندازه اون سختی که توی ایران کشیدم، به المپیک برسونم خودمو.
علی مرادی گفت در آتن دنبالت میگرده. وقتی
توی جزیره بودیم دوروبرم آب بود، یعنی ما می‌خواستیم بریم، خب یه دونه فکر کنم یک یا دو تا فرودگاه بیشتر نداشت، اگه می‌خواستن سریع میتونستن منو پیدا کنن، ولی خب خوشبختانه بود که یه مسابقه دیگه داشتیم ما و مسابقه رفتن و مثلا تا چند ساعت به فکرشون نرسیده بود که من شاید فرار کرده باشم دیگه. ما با هزار استرس خودمونو از اون شهر خارج کردیم، به آتن رسوندیم.
پیغام شخص یکتا جمالی به علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه بردار ایران، اگر مشخصا بخوای برای آقای علی مرادی که دنبالت میگشت در آتن یونان پیغامی بدی، پیغام تو چه هست؟
آقای علی مرادی خیالتون راحت باشه، من الان آلمان هستم، جام خیلی خوبه، امنه و اینکه نمیخواد بی خودی اون پولی که حالا از مال خودتون نیست و خرج هتل کنید توی یونان و دنبال من بگردین، بهتره که اون پولا رو صرف ورزشگاه رو کنید، بیشتر حمایتشون کنید و به جای اینکه مثلا دنبال من باشید اون پولو، یعنی ورزشگاه رو حمایت کنید که بقیه ورزشگاه رو یعنی فکر فرار به سرشون نزنه.
چه چشم انداز جلود، چی جلود میبینی؟ یعنی همین الان که فکر میکنی تو این چند روزی در راه بودی، دو سه روزی که به هر حال رسیدی به آلمان، تا الانی که جلوی من نشستیم و صحبت بکنیم، چه در سرت میگذره؟ یعنی فکر میکنی چه اتفاقاتی قرار بیفته؟
فقط میخوام اونقدر پیشرفت کنم که بدونن کیو از دست دادن، اونقدر پیشرفت کنم که فکر نکنم حالا اومدم اینجا اینقدر سختی قرار بکشم که اینجا هیچی نشم، چون دیدم خیلی پیام داده بودن که حالا رفتی اونجا مثل ورزشگاه دیگه. خب بالاخره ورزش گاهی اوقات همیشه قرار نیست مثلا توی اوج بمونی، گاهی اوقات با اون سختیه که میکشی یکم ممکنه بکشدت پایین، ولی من قول میدم که یعنی بهشون ثابت میکنم اینجا موفق میشم. فکر نکن حالا اونجا فکر کردن منو خیلی حمایت میکنن، خیلی گفتم با پول اونجا یعنی رسیدی به اینجا و الانم فرار کردی، ولی خب پولشون و پول مردم ما نمیخوریم ما ورزشگارا.
با همه صحبت کردی، با مسئولان، با خانوادت، با آقای علی مرادی، با مردم ایران که خیلی دوست دارن صحبت کن؟
واقعا مردم ایران خیلی روحیه میدادن، یعنی حتی قبل از مسابقه، یعنی یک ماه مونده به مسابقه، همش استوری میذاشتن، پیام میدادن که مثلا قوی باش، محکم باش، دل ما رو شاد میکنی بازم مثل قبلا. واقعا فقط حتی استوری هم گذاشتم ازشون تشکر کردم، گفتم فقط به خاطر شما بود که من این مدال رو گرفتم و دم همشون گرم، امیدوارم که منو درک کنن و من به همه احترام میذارم، حتی اون کسایی که حرفای خوبی به من نزدن، ولی خب هیچ کسی جای من نبوده و مطمئن باشید تا کسی تحت فشار نباشه، اذیت نشه، هیچ وقت وطنش رو رها نمی‌کنه.
یکتا جمالی بود که در گفتگوی اختصاصی و تنها گفتگویی که تا این لحظه داشته با ایران اینترنشنال از دلایل خودش برای پناهندگی در آلمان گفته، وزنه‌برداری که تاریخ سازی کرده در ورزش ایران و تونسته مدال جهانی کسب کنه در وزنه‌برداری زنان با تمام محدودیت هایی که میدونیم در ایران به خصوص برای ورزشکاران زنی که در این رشته میخوان فعالیت کنن، یعنی وزنه‌برداری وجود داره. اما در این بخش با متین بالسینی همراه خواهیم شد. تنها نماینده شنا ایران در المپیک توکیو متین بالسینی بوده، اولین و تنها شناگر ایرانی که تونست 200 متر پروانه رو زیر 2 دقیقه شنا کنه او بوده. او بوده که طی یک سال، یعنی از سال 2020 تا 2021، 8 بار رکورد ملی 200 متر پروانه رو در استخر مسافت کوتاه و بلند شکست. رکورددار 400 متر سینه ایران در استخر مسافت کوتاه متین بالسینی است و کسب حد نصاب بی دنیا در سخت‌ترین رشته شنا، یعنی 200 متر پروانه رو متین بالسینی در حالی کسب کرده که مربی نداشته و خودش تنها تمرین می‌کرده.
های تلا. سه عالی. چهار پنج.
این ورزشکار درجه یکی که در تصویر دیدید متین والسینی بود که اینجا کنار من در استودیو نشسته. یک بار دیگه تاکید کنم که متین والسینی تنها شناگر المپیک ایران در المپیک توکیو بوده که اونجا اتفاقا موفق عمل کرد. حالا خودش برامون توضیح میده در توکیو چه اتفاقی افتاد. اما متین خوش اومدی به برنامه چند چند. خوشحالیم که در استودیو در لندن تو رو داریم. به ما بگو که در لندن چه می‌کنی و تصمیم چه است.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه ایرانیان عزیز حالا خارج یا داخل ایران. خب من خدا رو شکر حدود یه دو ماهی هست که به انگلستان اومدم برای پیگیری تمریناتم هم و همینطور دانشگاه و اینا. به انگلستان اومدم تا حالا به دور از حالا حواشی که تو ایران هست، به دور از حالا کم بوده امکانات و اینایی که هستش هم میدونن، تمرین کنم برای مسابقات جهانی پیش رو که در بوداپست مجارستان قرار بود برگزار بشه. تو همین یک ماه پیش رو هم قرار برگزار بشه، ولی خب متاسفانه خب خط خوردم. ولی خب یعنی خودم هم نمی‌دونستم. صبح بلند شدم سایت فدراسیون دیدم جناب رئیس فدراسیون اعلام کردن که متین خط خورده، نمیتونه باشه چون ایران نیست. و خیلی شوکه شدم، خب من ایران نیستم، چرا من خط زدم؟ و خب دیگه مجبور شدم خب به یه مسابقه دیگه فکر کنم. فعلا هدفمو گذاشتم برای مسابقات بریتیش چمپ که در دو ماه آینده قرار یک ماه بعد از مسابقه جهانی قرار برگزار بشه. اصلا دوست نداشتم اینجوری بشه، ولی خب دیگه هیچ چاره‌ای برام نذاشتن. چون وقتی خب من یه شناگرم و از 9 سالگی دارم شنا میکنم و میتونم بگم به جز شنا هیچ مهارت دیگه ای رو من کسب نکردم و تنها چیزی که دارم همینه. و اگه من نتونم مسابقه بدم خب طبیعتا آینده‌ای هم ندارم. و خب دوست نداشتم این اتفاق بیفته، ولی واقعا کاری کردن که من هم شاید قصد یعنی چاره دیگه به جز این نداشته باشم که قصد این کنم که توی کشور بریتانیا اعلام پناهندگی کنم.
یعنی تصمیم گرفتی که در بریتانیا اعلام پناهندگی کنی؟
چاره دیگه ندارم، چون من باید مسابقه بدم و اگه بخوام مسابقه بدم وقتی منو خط میزنن منو نمیبرن خب چاره اینم. و من فقط دو نفر هستیم که برای مسابقات جهانی ورودی داریم، من و یه نفر دیگه، یعنی فقط و دو نفر سهمیه هم ایران داره که بره برای مسابقات. و خب من یکی از اون کسایی بودم که ورودی جهانی داشت ولی خب خط خورد. فقط
یعنی الان میخوای بگی تصمیم گرفتی در بریتانیا اعلام پناهندگی کنی و در اینجا شناتو ادامه بدی و در تیم پناهندگان حضور داشته باشی مثلا در مسابقات بعدی و به خصوص هدفت که المپیک پاریس احتمالاً خواهد بود.
میدونین خیلی اصلا دوست نداشتم این اتفاق بیفته خودم، ولی خب واقعا به لطف مسئولین کشور عزیزم واقعا دیگه چیزی.
یعنی بعد از یکتا جمالی ما باید بگیم یک ورزشکار تیم ملی دیگر، ملی پوش ایرانی دیگر که در شنا بوده، تنها ملی پوش ایرانی که در واقع در رشته شنا در المپیک توکیو حاضر بوده، تصمیم گرفته که از تیم ملی ایران به دلیل مشکلاتی که داشت حالا تا حدودی گفت و بعد ادامه خواهد داد در بریتانیا و اون از تیم ملی جدا بشه رسما امروز اعلام کنی و میخوای اینجا فعالیت رو ادامه بدی به عنوان یک ورزشکار پناهنده. اما اگر بخوای اگر مشکلات بیشتر بگی از مشکلاتی که در ایران داشتی و به عنوان یک ورزشکار در ایران این مشکلات رو داشتی، به چه نکاتی که خیلی پررنگی میتونی اشاره کنی؟
ببینید شنای ایران مشکلات، خب ببینید وقتی یه ورزش مثل کشتی وقتی میان ازش میگن این همه مشکل داریم، خب ورزش کشتی ورزش اول ایرانه دیگه. شما حساب کنی یه ورزش مثل شنا دیگه چقدر مثلا میتونه مشکل داشته باشه. ما اگه یه دونه استخر که 50 سال پیش بودن شاه ساخت، اگه همچین استخر رو نساخته بود الان منم اینجا نبودم. و واقعا تیم ملی شنا ایران داره رو همون استخری که 50 سال پیش تو زمان دولت قبلی ساخته شد کلا میشه
حکومت قبلی
بعد. خب از مشکلاتی که بخوام بگم، مشکلات شنا حالا بماند بحث سخت افزاری و نرم افزاری که تو همه جای رشته ها هست، میتونم به مشکلات مدیریتی خیلی اشاره کنم. رشته شنا رشته ایه که 5 تا کشوری که توش اول دنیا هن از 5 تا کشور هستن که اقتصاد برتر جهانه. حالا ما جز 5 اقتصاد برتر جهان نیستیم، ولی باید مدیریتی داشته باشیم شبیه به اونها در شنا تا اگه بخوایم نتیجه بگیریم. شما حساب کنید، من یک نمونه مثال میزنم، البته میتونم اگه بخوام مثال بزنم میتونم صدها ساعت مثال بزنم، ولی خب یه مثالی که من دوست دارم اینجا بهش اشاره کنم، شما حساب کنید تقریبا 7-8 ماه پیش برای مسابقات کاپ قطر بود فکر میکنم، حجم غذا تو اردو یکم کم بود، زنگ زدیم به دبیر فدراسیون، البته من یکی از دوستان زنگ زد و ازشون پرسید که ببخشید حجم غذا کمه، ما سیر نمیشیم چیکار کنیم
نسبت به اون کالری؟
نسبت به اون خب یه شناگر خیلی کاری میتونه. شما به نظرتون فرض کنین یه صد حدس بزنین چه جوابی مثلا یه دبیر که باید چون رشته است باید بدونه مثلا چی به چیه چه جوابی میده؟ برگشته گفته که چند روز، 3 روز، 4 روز صبر کن، میریم قطر اونجا هتل سلف سرویس هر چقدر خواستی بخور. خب وقتی از یه
غم انگیزه واقعا
اینو غم انگیزه، ولی وقتی خب یه ذهنیت اینطوری دبیر فدراسیون کشوره دیگه توقع چی میشونه؟
این یک تا به مشکلاتی اشاره میکرد، یعنی شما هم داشتین مشکل غذا که از خونه میگفت باید غذا بیاریم، یا اینکه خودمون با اون سیستم آشپزخونه که بود
غذا که درست... کلا فکر بله غذا باید به عهده خودمونه. هر از چنگای میشه مثلا فیش غذا رو برای فدراسیون حالا بگیری مثلا بفرستی بدن، ولی خب خیلی کم.
حالا مشکلات دیگه ای که هست، خیلی از ورزشکاران اشاره میکنن به خصوص مشکل رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی. شما در ورزش انفرادی بودید، حالا تقابل رو در رو نشده، شما مشکلی در رابطه با ورزشکاران اسرائیلی داشتید؟
ببینید خب این یه موضوعیه که تو همه رشته ها باش درگیرن، مثلا نمیشه گفت رشته ای داریم که تو این موضوع درگیر نیست. حتی مثلا من رشته کاراته بکنم چندمین بار بود برای مسابقات جهانی به خاطر همین موضوع به مشکل برخورد. دیگه معروف ترینش توی شنا برمیگرده به المپیک 2008 پکن که ما یکی از شناگرامون به اسرائیل خورد و گفتن که مثلا اینکه باد فتخش داره و حتی فکر کنم عملشون هم کردن تا ممنوع نشه ورزش شنا. خب برای منم توی این مدتی که حالا عضو تیم ملی بودم توی این چند وقت گذشته، خب مسابقات همین فینال ورلد کاپ قطر پیش اومد و همین مسابقات جهانی ابوظبی که آخرین مسابقه هم بود که برای ایران شنا کردم تو سال گذشته بود، موضوع پیش اومد و هست. و حتی تو المپیک هم میتونم بگم مثلا میدونین چه جوریه تو المپیک، مثلا تو خب شنای اسرائیل کشوریه که تو شنا جز 16 تا کشور قوی جهان، خب مثلا خب شناگرام زیاد دارن دیگه، خب توی اتوبوس که میشینی خب شناگراشون وقتی میان داخل یکم میترسی خدای نکنیم بیاد پیش من بشینه یا عکسی از من در بیاد، کلا ممنوعیت مثلا کلا از دنیای ورزش که هیچ، از دنیای کلا زندگی ممنوع بشی. ولی خب اینا هستش. و
اون نگرانی چی بوده که مثلا شما اگر روت سکو برید؟
آره چیزه، یه نگرانی هم که هست بابت شنا. ببینید مثلا شنا ورزش انفرادیه و خب توی ورزش انفرادی خب در واقع ما رویارویی مستقیم با ورزش اسرائیل نداریم و مثل اینکه آخرین باری هم که من یه نظری راجع به این موضوع شنیدم از فدراسیون گفتن که اصلا همچین چیزی اوکیه، یعنی که یه شناگر و دو میدانی هم حتی تو دو چون با هم تقابل ندارن اوکیه اگه مسابقه بدن، ولی خب چون این دولت عوض شده و یکم سختگیرانه تره تو این موضوع کسی ریسک نمیکنه، این رئیس فدراسیونی ریسک نمیکنه.
این نگرانی هم گفتی وجود داره که روسکو اگه بخواد
آره روسکو هم خب اگه یه نگرانی هم هست، اگه مثلا فرض کنین اسرائیل اول بشه شما یه مدال سوم بگیرین، خب بالاخره روسکو که میدین بالاخره سرود ملی اسرائیل هم پخش میشه، خب اینا خیلی موضوع مهمه.
اما المپیک، بریم تو المپیک توکیو، خبرساز بودی، یعنی رسانه‌های مختلف در ایران از تو نوشتن از موفقیتی کسب کردی، اما متأسفانه نتونستی بین اون 16 نفر بری به رغم اینکه در دسته کودی دوم شدی. خود توضیح بده چه اتفاقی افتاد، چون یه گفتگو هم کرده بودیم ما هم در بخش خبرهای ورزشی ایران اینترنشنال بهش اشاره کردیم، ظاهرا خیلی دردسرساز بوده، اما اگه خودت بگی شاید بهتر باشه بینندگان بدونن ماجرا چه بود.
من دوستای زیادی تو شنا دارم و خب تو المپیک هم اومده بودم باهاشون حرف می‌زدم و بعضی وقتا مثلا تو المپیک هم که داشتیم میرفتیم قبلش مثلا باهاشون حرف می‌زدم، از امکاناتی که مثلا اونا داشتن با خودم مقایسه میکنم، گفتم واقعا در این حد با فرق داشته باشه. ولی خب المپیک ایران، المپیک خب تجربه خیلی خوبیه، ولی خب
ماجرای یخ و اینا رو میخوام بگم اگر خب
آره میدونم چی داره میگین، ولی مثلا المپیک رو بخوام یه توضیح بدم، المپیک خیلی من شرایط بدی رفتم المپیک. یک هفته قبل مسابقات المپیک اعزام کنیم، من 4 روز تو اون یک هفته مونده به اعزام به توکیو، 4 روز شما توی شنا یه روز تمرین نکنی تمام هرچید داری از دست میده، بعد 2 روز 3 روز بیشتر تمرین کنی تا اون برگرد. شما حساب کن توی یه هفته 4 روز تمرین نکنی، و حالا این 4 روز 3 روزش به خاطر این بود که به ما گفته بودن، این نامش هم بود، هر هفته یه 72 ساعت، یه 48 ساعت، یه 24 ساعت قبل پرواز باید بری تست کووید بدی. من اینا من مصاحبه هم کردم گفتم همون موقع، ولی کاش نمیگفتم چون واقعا اشک من هم دو در بیارم بخاطر همین مصاحبه که کردم. ولی خب الان دارم میگم باره باید تست کووید میدادیم، ولی خب قرار بود که کسی بیاد توی محل تمرین از کمیته و اونجا از شما تست کووید بگیره، ولی من چون یه نفر بودم و تک و تنها بودم، انگار مثلا نمیدونم این لفظ چیه، تو یه نفری به خاطر یه نفر دیگه نمیاد، تو خودت بلند شو. من حساب کنین از ورشگاه آزادی با هم میرفتم کمیته ملی المپیک که سمت سئول، تو این ترافیک ساعت صبح برای تست کووید 3 روز پشت سرم، هر روز وسط تمرین، و یک روزم قبلش به من از از کمیته ملی المپیک زنگ زدن از امور بین الملل، گفتن که حتما بیا اینجا و یه کار مهمه. منم وسط تمرین بودم، همونجوری موهام هم خوش نکرده بودم، بلند شدم رفتم. حالا با بدبختی صبح رسیدیم اونجا و به ما گفتن، گفتم چی شده؟ گفتن باید بیا اینو امضا کنی. گفتم اوکی. بعد برگر رو در آورد، حالا اسمشو نمیخوام بیارم، نگاه کرد گفت امضا کردی که؟ گفتم خب آره، یه چرا مثلا گفتی بیا اگه امضا کردم؟ گفت خوب شد البته اومدی، شماره کفشت چند؟ و من گفتم شماره کفشم.
اون ماجرای با توجه به محدود زمانی که داریم، ماجرای یخ اگر توضیح بدی.
آها یخ، ببینید خب
تو خود توکیو
ما شانس اینو ما جز یعنی اهمیت اون چنانی نداشتیم که متاسفانه مثل مسئولین که حالا تو بیزینس کلاس نشستم ما هم تو بیزینس کلاس بشیم.
کیا بودن تو بیزینس کلاس؟
خب من با گروه، هر گروه میرفتن المپیک، و من گروهی که توش بودم، من با ورزشکار، تنها ورزشکار من بودم و رئیس فدراسیون، وزیر ورزش،
آی سلطانی فر، آی صالحی امیری رئیس کمیته وقت المپیک
و افراد متفرقه،
محافظ و اینها بودن.
بله. بعد و خب اونجا ما یه چندین ساعت طول کشید تا برسیم و به توکیو، و خب من شما حساب کنم 20 خورده ای ساعت تو راه باشی، خب بدنت اصلا مچاله میشه، و فکر کنم مثلا 4 روز 5 روز بعد مسابقه داری. خب به لطف ریاست محترم فدراسیونم که مربی من همراهم نیامده بود به المپیک، به خاطر اینکه ایشون نامه زدن گفتن که من کارای من این متین احتیاجی، نامش خودم دیدم.
مربی نداشتی؟
من مربی کلا خودم هم نداشتم اصلا، ولی در واقع یه ادوایزر داشتم که فقط بهم تمرین میداد، ولی خب میتونست به جای یه دونه رئیس فدراسیون که اصلا بیاد با من، حداقل یه ماساژور میومد که حداقل یک دردی از آدم دووم که، ولی خب متاسفانه حالا رئیس فدراسیون اومد و ازشون هم سوال پرسیدم، گفتم چرا مربی من نیامد؟ گفتش که چون به خاطر کووید هر 2 تا ورزشکار یه دونه میتونه باش همراه بیاد، در حالی که مثلا یه کشور مثل امارات که شناگرش دوستم هستش، ایشون خودش با مربیش اومده بود، و خب این چرا این قانون فقط برای ما هست. خب روز قبل مسابقه بود، یعنی چند روز گذشت و بعد روز افتتاحیه المپیک انقدر من خسته بودم، حتی فکر کنی من اولین المپیکم بود، ولی انقدر از شدت خستگی حتی برای افتتاحیه و رژه و اینا هم حتی من نرفتم، چون واقعا خسته بودم. و خب طی حالا مدتی که اونجا بودم خستگی من خیلی بیشتر شد، و نمیدونم علتش چی بود، ولی یه درد عجیب خیلی بدی تو پام داشتم، و این استرسی که المپیکم داشت خیلی خیلی بدتر کرده بود درد پای من. خب شب 248 تقریبا 2 روز قبل مسابقه به رئیس فدراسیون گفتم که میشه برای من یخ بیارید، من اینجا یخ هست ولی نمیدونم کجاست، پام خیلی درد میکنه. ایشون گفتن که باشه میارم و اینا. بعد 2 روز گذشت، 1 روز مونده بود یه مسابقه، اومدش تو اتاق من تو المپیک و گفتش که یخ تو میخواستی؟ گفتم دیگه نیبردی. گفت آخه اصلا با یه دونه مربی هم حرف زدم، گفتش 24 تا 12 ساعت قبل مسابقه یخ اصلا استفاده کنی خوب نیست. من گفتم خب دیگه دست درد نکنه، ولی خب شب قبلش هم من یکی از دوستان پرسیدم، گفتن که خب توی المپیک همه کشورها اینجوری نیستن که با همه تجهیزات کامل بیاد و ایران هم جز متاسفانه جز اون کشورها بود. و خب به من گفتش که ولی خب برای استفاده عموم مثلا سالن‌هایی هست که برای ریکاوری آماده شده، میتونیم بین استفاده کنی. عکساش هم حالا برام فرستاد. منم به رئیس فدراسیون در میون گذاشتم، گفتم یه جاهایی هست که میشه رفت و اینا استفاده کرد. ما هم خب شب ساعت 9 شب راه افتادیم به دنبال این
مکانی که میشه استفاده کرد.
یک ساعت پیاده روی کردیم آخر پیدا نکردیم و آخر سرم مجبور شدیم دیگه، چون واقعا بدتر شده بود در دفعه بازی، یک ساعت هم باشه را رفته بودم، مجبور شدیم از وان یک کشور دیگه.
کدوم کشور بود؟
برزیل بود. ولی خب دیگه استفاده کردیم و بعد فرداش که مسابقه، خب من اصلا نمیخواستم همچین موضوع رو مطرح کنم، واقعا نمیخواستم مطرح کنم، ولی خب مسابقه پریدم، شنا کردم و رکورد خیلی خوبی شدم. خودم اصلا انتظار نداشتم با این وضعیت اصلا این رکورد رو بدم. و این رکوردی که رفتم، این هیجان المپیک، استرس که داشتم، خوشحالی، از اون ور ناراحتی که این همه کمبود امکانات چرا ما داریم، همه اینا دست به دست هم داد، من یکم آدرنالینم مثلا رفته بود بالا. و خب این باعث شد که این حرفا رو بزنم.
این حرفی که زدی بعد دردسرش در واقع،
واقعا وقتی که این حرف در اومد، من صبح 8 صبح به وقت توکیو دیدم این خبر در اومد، گفتم که این خبر دردسر ساز. 8 صبح فرار کردم از ساختمون بیرون تا ساعت 11:30 شب، گفتم به نیت اینکه اینا بخوابن یه با من کار نشه، منم یه راست برم تو اتاقم. ولی خب نخوابیده بودم، بیدارم بودن. و
متین، در رابطه با توجه میگم محدودیت زمانی که داریم، در رابطه دو سه موضوع مهم میخوام صحبت کنیم. یکیش مسئله حراسته. آیا در مسابقاتی که میرفتین حراستی ها بودن؟ چه برخوردی با شما داشتن؟ اگر خودت تجربه بگی ممنون میشم.
ببینین، حراست خب یه دردی که همه ورزشکارا دارن، ولی خب ببینید خوب و بد دارن این حراست، هم نمیشه گفت همشون بدن، ولی شانسیه دیگه. بعضی وقتا خیلی بدن، بعضی وقتا واقعا بجز استرس. شما حساب کن یه ورزشکار داره میره مسابقه بده، بجز استرس این که حالا مسابقهش خراب کنه، خراب نکنه، خوب شنا کنه، اینا استرس این که حراست آقا این یه دفعه یه چیز من نبینه، یه دفعه دستم به یه زن نخوره، مثلا این دارم دست بدم مثلا با یه دختر مثلا این ببینه. بعد تو شنا هم چون رشته مختلطه و تو استخم دختر و زغاتیان، استرسش خیلی بیشتره، چون بغل یه دختر رد میشه استرس داریم، خودم مثلا یه دفعه یه کاری نکرده باشم که این مثلا میشه بنویسه. ولی خب تجربه شخصی من اینه که من اولین سفری که با تیم ملیمون رفتم به کشور قطر برای فینال ورلد کاپ، فکر کنم 15 16 سالم بود و اولین بارم بود برای مسابقات میرفتم و کلی هیجان و کلی هم ذوق و اینا داشتم. ولی خب حراستی که با ما اومده بود خیلی سختگیر بود. یعنی اولین سفر کاشون هیچ وقت به من نمیخورد، کاش مثلا من دومی سفر واقعا به من میخورد، چون با هزار ذوق و اینا.
چه اذیتایی داشت؟
ببین مثلا اولین روز، همون روز اول تو فرودگاه هی میگفت مثلا هتل میخواین از هتل بریم بیرون هماهنگ کنین، هر جا میخواین بریم هماهنگ کنین. یا مثلا اذیتایی که البته میشه، حالا مثلا پاسپورت ها رو میگیرن، مثلا دم یه گیت میخوای رد شی، پاسپورت ها رو همه رو میگیرن، از این گیت رد میشی، مثلا نه باشید دم گیتی پاسپورت ها رو بهت میدن، اگه رد میشی همونجا یه نفر با میسه دونه به دونه پاسپورت ها رو میگیره، دوباره میری یه گیت دیگه، دوباره پاسپورت ها رو بهت میدن، دوباره پاسپورت ها رو میدن.
رو پوشش و اینا هم گیر داشتن یا اتاق خواب و اینها؟
آره، مثلا همون اول سفر من که بودم، مثلا به شلوارک که من گیر داد، اومدم پایین غذاخوری تو هتل، گفت شلوارک چرا پوشیدی، خونتونم مگه با شلوارکی؟ منم گفتم دیگه چی بگم،
اتاق خوابتون هم کنترل داشتن؟
اتاق خواب مثلا هم اتاق فقط همون یه بار شد که مثلا گفتش در اتاقاتون رو قفل نکنید. مثلا
حقوقاشون چی جوری هست؟ آیا اینا هم دستمزد پایین میگیرن؟
ببینید نه، خیلی بیشتر. اما مثلا اینا مثلا برای یه سفر که ورزشکار میره مثلا برای مسابقات، خب ما الان شرایط اقتصادی خیلی بد شده، البته اون موقعی هم که خوب بود اونقدر زیاد به ما نمیدادن، مثلا $200 شده $100. خب $100 برای ما تو هر سفر میدادن، ولی خب حتی به مربی هم فکر کنم $150 میدن، یا آره $150. ولی خب یه نفری که حراست باشه فکر میکنم $300 میگیره، به اضافه این که تو حقوق به اصطلاح سفر که تو ایران هم خوشون بشونه، حقه نمیدونم اسمش،
حق سفر دارم،
حق سفر که
حق ماموریت،
حق ماموریت. بله
متین، میخوام اینجا یه پرسش مهم مطرح کنم. تو الان امروز اعلام کردی که دیگه در تیم ملی ایران حضور نخواهی داشت، اینجا قصد داری که اعلام پناهندگی کنی در بریتانیا و اونی زیر پرچم پناهندگان از این به بعد اگر شد رقابت‌های رو شرکت کنی، به فعالیت‌های ورزشی ادامه بدی. تا تو الان تا این لحظه آخرین نفر هستی، اما میدونم با بسیاری از ورزشکاران در ارتباطی. یک، به ما بگو که چقدر این میزان علاقه زیاده. دومی که چرا این علاقه روز به روز زیادتر میشه برای فرار از ورزش ایران و تیم‌های ملی مختلف ورزش ایران؟
ببینید، مهاجرت بهتره نگیم، بهتره بگیم فرار. چون مهاجرت تو وقتیه که تو یه مقصدی رو میدونی میخوای بری برای یه زندگی بهتر، ولی فرار وقتیه که تو فقط میخوای بری هر جایی بجز اینجا، یعنی فقط میخوام برم. و خب تو شنا، حالا رشته‌های دیگه هم حالا نمیخوام نظر بدم، ولی چون تو شنا هستم، تو شنا از فکر نکنم کسی رو بشناسم که نخواد فرار کنه واقعا. و واقعا خب منم بهشون حق میدم. مثلا شما فرض کن مسابقات جهانی میریم، همه تیما مثلا یه چجوری بگم امکاناتشون رو میبینی، ما حتی یه زیرانداز با خودمون نداریم برای مسابقات جهانی. شما انقدر که این افسوس یه دردی برای یه نوجوان ایجاد میکنه وقتی میره مسابقات جهانی، همه تیم، حتی مثلا یه تیم خیلی خیلی یه کشور خیلی پایین تر از ایران رو میبینید، میبینید چقدر امکانات، چقدر لباس، چقدر امکانات دارن، چقدر مثلا تجهیزات اینا، ولی میبینی من خودت حتی یه مایو بهت ندادن، حتی یه دونه لباس بهت ندادن. و حتی واقعا اینجور چیزا خیلی درد.
هدفت برای آینده چه هست؟
هدف من برای آینده واقعا ببینید چجوری بگم اینو، ولی هدف من واقعا اینه که خب مسئولین شنا همه توی مدت ها همیشه تو فدراسیون شنا همه مسئولین گفتن که یه شناگر میتونه به اندازه یه کاروان مدال بگیره، ولی خب هیچ وقت این اتفاق نیفتاد چون همیشه کمبودها بوده، بی‌مسئولیتی ها بوده. ولی من هدف من در واقع اینه تا نشون بدم که این جمله رو عملی کنم و نشون بدم یه شناگر میتونه به اندازه یه کاروان یه کشور مدال بگیره. و هدف من در واقع الان اینه که تو المپیک 2024 به اندازه کل کاروان کشورم مدال بگیرم.
زیر طبیعتاً هر پناهندگان،
زیر هر کشوری که به من ارزش قائل بشه،
یا کشوری که به هر حال بتونی فعالیت کنی زیر پرچم. بله. چند مدال روی میز هست. بله. میخوام در رابطه با این مدال ها صحبت کنی اگر دوست داشته باشی، برای بینندگان که این مدال ها رو کی کسب کردی و در چه مسابقاتی شرکت کردی.
بله، این مدال ها من این مدال ها رو 2 هفته پیش کسب کردم توی مسابقات به اسم ساوث ایست ریجنال که توی تمام کلاب های شنای انگلستان که توی
اگه نشون بدی جلوی دوربین میتونید.
بله، کدوم دوربین میگیره؟
همینجا نشون بده. بله.
که توی این مسابقات شرکت کردن و من تونستم مدال طلا توی این مسابقات کسب کنم و رکورد خوبی رو توی اول فصل تمرینم به ثبت برسونم. ولی خب خیلی خیلی ناراحت شدم که بعد از این کسب مدال هیچ واکنشی نه از سوی فدراسیون، نه از سوی وزارت ورزش، نه از سوی کمیته ملی المپیک، اصلا انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و خیلی غم انگیز بود برام. چون من هدفم این نبود بیام اینجا که این کار رو بکنم، من هدفم این بود که بیام تمرینم رو بکنم به دور از تمام این فشارهای روانی که هست و بتونم باعث افتخار کشورم بشم. ولی خب
متین 21 سالته و الان در 21 سالگی با ناامیدی از کشورت، از ایران، از کشور عزیزمون ایران، با این شرایط اقتصادی که الان داره، خیلی ها هر روز پیام میدن حتی از آدمای عادی که چگونه میتونیم از ایران خارج بشیم، تصمیم گرفتی خارج بشی، به قول خودت فرار کنی و در بریتانیا بمونی. پیامت، حرفت برای مسئولین ایرانی، برای اونهایی که در هواپیما کنار تو ننشستن و در بیزینس کلاس نشستن، کسانی که قدرت در دستشون هست، چه هست که بتونن نگه دارن نابغه‌هایی مثل شما رو؟
والا خودشون بهتر میدونن، نیاز به حرف من نیست. واقعا هر چقدر ما بگیم هیچ تأثیری واقعا نداره. منم خودم رو اذیت واقعا نمی‌کنم که چیزی بخوام به امثال این آدما بگم، ولی خب واقعا امیدوارم اگه جهان بعدی اگه وجود داشته باشه و اگه حالا هر چی که هست، واقعا امیدوارم که تقاص کاراتون رو در جهان بعدی ندین و همین دنیا بدین.
برادر جون موفقیت می‌خوام برای متین بالسینی. امیدوارم که در راهی که انتخاب کردی بسیار موفق باشی. اگر به خانوادت پیامی داری در 40-50 سالی بشنویم.
دوستتون دارم، میدونم خیلی مخالف بودید واقعا بیام اینجا، ولی خب ببخشید بازم براتون گوش نکردم. امیدوارم زودتر ببینمتون.
خیلی ممنون از متین بالسینی، شناگر المپیکی ایران، کسی که تنها شناگر تیم ملی ایران در مسابقات المپیک توکیو بوده که امروز در این برنامه در چند تن اعلام کرد که تصمیم جدایی از تیم ملی ایران گرفته و میخواد در بریتانیا بمونه، قصد پناهندگی داره. بعد از یکتا جمالی کمتر از چند روز، کمتر از یک هفته واقعا، جمعه قبل یکتا جمالی، امروز پنجشنبه متین بالسینی اعلام کردن که میخوان پناهندشن. امیدواریم که مسئولین ورزش ایران یک فکر جدی برای ورزشکاران درجه که ایران مثل متین، مثل یکتا کنن تا کمتر شاید فرار این ورزشکاران عزیز باشیم. ممنون از شما بینندگان که بیننده این چند بودید. تا چند دیگر، پنجشنبه دیگر، خدا نگهدار. براتون آخر هفته بسیار خوشی رو در ایران آرزو میکنم. در خارج از ایران هم اگه هستید، شب و روزتون خوش.